أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی در مورد سبک زندگی اسلامی و کیفیت معاشرت مسلمان ها برادران دینی با یک دیگر صحبت می کردیم. در بین مردم دو دسته وجود دارند، یک دسته اغنیا هستند، یک دسته فقرا. اینم خودش یک بحثه که اغنیا با فقرا چجور برخورد کنند، اینم خودش یک بحثی است. معاشرت شخص غنی با شخص فقیر، قهرن این کسی که مال و ثروت و مکنتی دارد یه حالت غرور و تکبری در او هست، از طرفی اون فقیر هم یه حالت سرفکندگی و شکست و احساس حقارت و اینها درش هست. از این جهت این خیلی مهمه و روایات مفصلی هم در این باب اقسام و انواع روایات هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی رو منعقد کرده عنوان باب و فضل فقراء المؤمنین، که خود این فقراء درست فقیرند، دستش کوتاه، تمکن مالی نداره، اما فضیلت بالایی، احترام فوق‌العاده‌ای نزد خدا دارن که قیامت خداوند اظهار میکنه. حالا در همین باب مثلا بعضی از کیفیت مراجعه فقیر به غنی، برخورد غنی با فقیر، اینا رو هم ذکر میکنن، برای در ابواب دیگه هم هست. در این باب چند تا روایت شما نقل میکنیم. باب و فضل فقراء المؤمنی، که انسان توجه داشته باشد که این برخورد میکند به یه فقیر، درست این یه آدم مثلا فرض کنید که دست تویی هست، اما لعل همین از شفعای قیامت باشه، احتمال همین هست. ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، قال ان فقراء المسلمین یتقلبون فی رياض الجنه قبل اغنیائهم به 40 خریفا. یه روایت امام صادق فرمود فقراء مؤمنین اینها قیامت 40 خریف، خریف فصل پاییز رو میگم، 40 خریف مثل ما میگم 40 مثلا بهار از عمرش گذشته، این 40 سال، اینجا هم 40 خریف، چون در هر سالی یه پاییز که بیشتر نیست، 40 خریف این 40 سال. فقراء مسلمی یتقلبون، یعنی یتصرف کیف شاه، هر جور دلش بخواد تصرف کنه، بره بیاد برداره بذاره، این میگن یتقلب. فقراء مسلمین تصرف میکنن در بهشت فی ریاض الجنه قبل اغنیائهم به 40 خریف، اینا 40 خریف قبل از اغنیا میرن تو بهشت، 40 خریف 40 سال. خب هر سال قیامت حسابه، 40 سال قیامت، نه 40 سال دنیا. 40 سال دنیا قیامت حساب کنیم، هر یه سالی 1000 ساله، یعنی 40,000 سال به اندازه سال دنیا. فقرا زودتر از اغنیا میرن تو بهش. یتقلبون فی ریاض الجنه، در باغ سنای بهش خوشگذر میکنن در ناز و نعمت. اون اغنیا هنوز تو محشر مشغول حساب کتاب. اینم که بفرماد قبل از اونا 40 خریف، 40,000 سال قبل از اونا میرن بهش، در صورتیست که اون اغنیا بعد از حسابشون بهشتی باشند. ایمان معطلیشونه، چون اموالی داره، آل و مکنتی داره، حساب باید پس بده، باید میسد و میزان حساب. این اموال رو من عینه اکتسبت، از کجا در رو بردی و بعد چجور خرج کردی، ریال ریال اینا هم درآمد رو از کجا درآمد، کسب شد از کجا به دست آوردی، در چراهی مصرف کردی، هر دو سوال دارد. خب این معطلی داره تا میاد تو محشر این حساب رو. مخ از راه حلال درآمدش بوده، در راه های حلال هم مصرف کرده، وجوهات شرعیش هم بده یا شرعیش هم داده، در پایان حساب بهشتی است. این معطلی مال این بود که حسابش برسه. بعد از این که حساب تمام شد، خب اهل بهشت هست، بفرمود تو بهشت. وقتی میره تو بهشت میبیند اون رفیق فقیر 40,000 سال تو بهشت در نازونه بود، این مشغول حساب بود. خودش ببینید چقدر چه فضیلتی داره فقر تو دنیا. آدم تحمل بکنه اون حساب و معطلی محشر نداشته باشه. ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنه، هر جور دلشون بخواد در باغ سنای بهش رفت آمد میکنن، تصرف میکنن. قبل اغنیا، پیش از این که اغنیا برن بهش، 40 خلیف.
مسلمین تعریف کرده، پس
پیروان مذاهب اول
دیگه
است. مراد از مسلمین هم مؤمنین هم دیگه. ثم قال، بعد امام این مسئله رو فرمودن که اینا 40,000 سال زودتر میرن بهش. بعد فرمود که سعتر بلکه هم مثلون. امام فرمودن به اون شخص که بذار یه مثل برات بزنم، برای همین قضیه اینایی که معطل میشن، اونایی که زودتر میرند. فقرا زود معطلی ندارن، اونا معطلی دارن. فرمود سعزر بلکه مثل و ذالک، انما مثل و ذالک مثل و سفینتن. مرحوم مجلسی میگه چه مثل خوب و قشنگی امام براش آورد. فرمودن این مثل این دو نفر که میان تو عرصه قیامت، یکی فوری میره بهش، یکی میموند با حساب. فرمود مثلش مثل سفینتین، دو تا کشتی هست تو دریا داره سیر میکنند. مر به هما علا آشره، این دو تا کشتی بر میخورن به یه آشر. آشر یعنی آشر بگیر، اونایی که مالیات میگرفتن. مثلا یک کشتی داره میره مال و تجارت داره، چی داره باید حساب کنند، چقدر باید مالیات بده. آشر یعنی اون که اون وقتا مالیات 10-1 بوده، یعنی آشر بگیر. مثل و ذالک مثل و سفیلتن، مر به ما علا آشره، فینظر فی احداهما فلم یر فیها شیئا. اون آقای آشر اوش بگیر مالیات جمع کن، یه نگاه به این کشتی میکند، به خالی هیچی توش نیست. عرض کنم که فقال اسر بله اسر بوهاز اسر بوهاز سراب این رهاش کنیم تخلیه سراب یعنی جلوشو باز کنید بره اون کشتی خالیه دستور میده آزاد کنید بره و نظر فی الاخرى فاذا هی مغوره به کشتی دوم نگاه میکنه میبینه مملو و از اجناسه فقال احبسوها اونو نگه داریم ببینیم مال چیه چقدره چقدر عشق میشه ازش بگیریم پس مثل این دو نفر که میان تو محشر مثل این دو کشتی است یک کشتی خالیه اون عاشق میگه رهاش کنید برید پس نگهش ندارید بذارید برید جلوش باز کنید اون یکی که مملو و از جنس نگهش میدارد برای حساب این دوتا هم یکی فقیره مثل اون کشتی خالی هیچی توش نیست مال و ثروتی نداشته که بخواد حساب پس بده اونو همون صبح قیامت میگن برو بهشت میرد یتقلبون فی ریاض الجنه در ناز و نعمت این یکی وای میسد چون مغوره بوده کشتیش پر بوده اموالی داشته باید حساب بده این نگه میدارد امام این مثل هم براش میزنن که مثل این دو نفر مثل دو کشتی است یکی خالیه جلوش رو نمیگیرن یکی پره براش که مالیات ازش میگیرن نگهش میدن این یک روایت که خودش چقدر ارزش داره حالا ما یه چیزی میخونیم اینجا چقدر ارزش داره 40,000 سال دنیا تو بهش این بره در ناز و نعمت اونی که وایس حساب پس بده تو محشر تو اون سختی تو اون فشار محشر گرمای محشر اینم موندنش این مدت در راحتی نیست در زحمت و ناراحتی موند باید حساب پس بده اون یکی خالی بود رفت راحت یتقلبون فی ریاض الجنه این یک روایت عرض کنم که روایت اول از باب در کتاب ایمان و کفر کافی من از مرآت العقول نقل میکنم جلد هفتم عرض کنم که صفحه 400 تو همین باب فضل فقراء المسلمین روایت اولش این روایت خب یه روایت دیگه هم باز نقل کنیم در کتاب ایمان و کفر وقت ابوابی داره
فصلش چیه؟
فصل فضل و فقراء المؤمنین ولی کتاب ایمان و کفر ابواب متعددی داره در این باب و فضل فقراء المؤمنین روایت اولش این نبود تو عرض کنم که بله این مال خود کافی اگر در چیز هم بخواید مراجعه کنید مرآت العقول جلد هفتم جلد هفتم صفحه 400 جلد اول عرض کنم که روایت دیگر باز فرمود که ان سعدان قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل یلتفت یوم القیامه الى فقراء المؤمنین اینم بر خاطر دل شما فقراء المؤمنین نفرمود فقراء المسلمین پس این قید میزند که اونجا هم که گفت مسلمین مراد مؤمنینه عرض کنم که ان الله عز و جل یلتفت یوم القیامه الى فقراء المؤمنین خداوند نگاه میکنه توجه میکنه به فقراء مؤمنین شبیها بالمعتذر الیهم شبیها بالمعتذر الیهم مثل آدمی که عذرخواهی میخواد بکنه خداوند به این فقرا التفات میکنن شبیهن بالمعتذر الیه، مثل کسی که میخواد عذرخواهی بکنه. فیقول، خداوند به اون فقیر میگه و عزتی و جلالی، قسم میخوره براش که ما افقرتکم فی الدنیا من هوان بکم علی، من فقیر نکردم شما رو تو دنیا برای اینکه شما پستی داشتید، یک حقارتی داشتید پیش من، حقیر بودید، پستی منزلت، از این جهت فقیر شدید، از این جهت نیست. فیقول و عزتی و جلالی ما افخرتکم فی الدنیا من هوان بکم علی و لترون ما اصنع بکم علیام. حالا ببینید امروز در مقابل با شما چه جور برخورد میکنم. درسته تو دنیا فقیر بودید، اما در نتیجه امروز ببینید چه خواهم کرد. لترون نخواهید دید ما اصنع بکم علیام. خب یکیش این که فمن زبد احد منکم فی دار دنیا معروفا، هر کس تو دنیا به شما کمک کرد، زبد یعنی اعطاکم الزاد، زاد توشه سفر میخواستید برید، زاد توشه سفر دار تو دنیا، تو خواب سفر تو حضر بودید، کمک کرد، قضا بدون داد، کمک مالی کرد، خانه زندگی و سائل براتون فراهم کرد. زبد احدن من کنفی دار دنیا فخوزو بیده، همین الان برید دستشو بگیرید، فادخلوه الجنه، ببرش تو بهش. پس فقیر فقراء مؤمن تو دنیا جزء شفعاء قیامت، کسانی که به اونها کمک کردن خداوند فرمود برو به جای فقری که داشتی، جبران اون حالت فقر که در دنیا داشتی و اظهار سرفکندگی، حالا این افتخار، برو دستشو بگیر تو قیامت، او را از پا میزان حساب بکش جلو، او به حسابش با من، ببرش داخل به جهنم بهشت، ادخلوه الجنه. قال، امام فرمود که خب وقتی این توجه به فقر قیامت میشه بهشون میگن خب دنیا اونجور بود، حالا ببینید چه افتخاری برات هست که شفیع روز قیامتی، هر کس رو دلت بخواد بهت کمک کرده میری شفاعتش میکنی. فرمود فیقول رجل منهم، یه زبون درازی تو قیامت جواب میده خدایا خب بله حالا رو حساب کنید، اما ما تو دنیا میدونه چقدر صبر خوردیم، زحمت کشیدیم. فیقول رجل منهم یا رب ان اهل الدنیا تنافسوا فی دنیاهم، اینا چقدر دنیا خوشگذرانی کردن، تنافس همین خوشگذرانی، تنافسوا فی دنیاهم فنکحوا النساء، میرفتن به اختیار به میل خودشون زنهایی رو ازدواج میکردن، این یکی رو طلاق میداد اون یکی رو میگرفت آزاد بودن. نکب النساء لبس و ثیاب اللینه، لباس های خیلی نرم و لطیف و خوب میپوشیدن. اکل و طعام، اقسام و انواع طعام های خوب رو تو دنیا برای خودشون فراهم میکردن. سکن و دور، چه خانه هایی، چه ساختمان هایی، میرفتن تو این خانه ها با عیش و عشرت مشغول بودن. رکب المشهور من الدواب، چارپایان که مال اون وقت مشهور، اگه ما خیلی زورمون میرسید یه الاغ سوار میشدیم، اونا حیوانه های مشهور، اسب های کذایی سوار میشدن. حالا باید بگیم ماشین های چندین میلیونی سوار میشدن تو دنیا، اینا به اینجور میگذروندن، ما اون این زبون درازه میکنه قیامت، خدایا حالا شما عذرخواهی از ما میکنیم، اما ما یه همچه زندگی رو گذروندیم. فاعتنی مثل ما اعتیتا، همونجور که به اونا تو دنیا هر چه میخواستن بهشون دادی، به ما اینجا هر چه میخواهم بده. فیقول تبارک و تعالی، خداوند در جواب به این شخص فرمود لکه، برای تو این حرف زدی، برای تو، ولی کل عبد منکم، هر کس مثل تو یه همچه تقاضایی دارد، برای شماست، مثل ما اعتیتو اهل دنیا منذ کانت دنیا الى ان انقضت دنیا سبعون ضعفا. هم اینا رو میخواد چیکارش بکنه تو اونجا؟ خدا فرمود، اون گفت مثل اونا به ما بده، خداوند فرمود نه مثل یه طول مثلا چند سالی که این تو دنیا زندگی کرد، به اندازه اون چه که اگر این آدم از اول دنیا تا انقضاء دنیا بود و این جور زندگی میکرد، نه مثل او، باز 70 برابر او، 70 برابر مثل زندگی این چنین از اول دنیا تا آخر دنیا به تو میدم. لکم، برای توست، یعنی اعتیت لک، اون گفت اعتنی، خدا فرمود لکه، برای تو، یعنی لکه اعتیت لکه، و هر کسی که مثل تو یه همچه طلبی داره، مثل ما اعتیت اهل دنیا، اون جوری که به اهل دنیا دادم، نه تنها طول عمرش تو دنیا 50 سال 100 سال، منذ کانت دنیا الى ان انقضت دنیا، از اول دنیا تا انقضاء دنیا، اونم نه مثل او، سبعون ضعفا، 70 برابر او دادم به شما. اینم مال آخرتشون. پس اگر تو دنیا میبیند یه قدری در تنگنا هستن، این یه قدری این روایات برای فقرا خونده بشه، تسلی خاطری هست براشون، که عوضش در قیامت اینجور باشون معامله میشه. علاوه بر این، باز این روایت هم روایت کوچکیست، عن محمد ابن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علی، امام صادق میمان فرمود اما تدخل السوق، بازار نمیری؟ اما ترا الفاکه، خب تو بازار فاکه، میوه ها، اقسام و انواع میوه خرید و فروش میشه، یعنی لابد از فقرا بوده. حضرت فرمود بازار نمیری که میبینی مردم میان عرض کنم که انواع میوه ها رو میخرن، خرید و فروش میشه؟ قول تو بلا، چرا؟ میبینم میرم چیزایی هست که منم دلم میخواد اما پول ندارم بخرم. فقال اما لکه به کل ما ترا فلا تقدر علا شر و شرائه حسنه، هر چی رو دیدی که اونا دارن میخرند و میفروشند، تو هم دلت میخواد نمیتونی بخری، به عدد همونا حسنه در نام عملت نوشته میشه. پس این تو دنیاشون ولو فقیره، اما اینقدر سفارش شده به فقرا که صبر کنید، قیامت خداوند جبران میکنه. تو دنیا هر چیزی رو میند اونا تهیه کردن، این نمیتونه بابتش حسنه براش بنویسن، در آخرت هم به اون جور مزد و اونم از شفاعای روز قیامت. این حالا دو ست روایت از این باب، باز ادامه داره انشاءالله بعد تکمیل میکنه.
به نظر نمیرسه که این فقر مربوط به قید مؤمن یا مسلم رو که میاره کار خیلی سخت میکنه. به نظر نمیرسه منظور اون کسی باشه که خودش رو در استضعاف نگه داشته باشه، هیچ همتی مثلا نکنه فلان از این حرفا، یعنی کسی که میتونه در این حال خویشتنداری میکنه، قناعت میکنه، اینجور مثلا باشه، حالا بنا باشه، فقط در یه صورت طرف مثلا مستضعف نگه داشته شده از سوی چه مثلا بعد. برای کسی که همینجوری خودش هیچ همتی نمی‌کنه، کاری نمی‌کنه، بعد مشمول این همه چه بشه و اینا یه مقداری
یه وقتی کسی حالا اینجور که شما تو ذهنتون از مثال میزنی، یعنی خودش خودشو به فقر
در
همه دیگه،
یعنی فقر کردن
تنبلی باشه، این تو خونه نشسته بله، تو روایت هم داره که از آسمان نمیاد، باید خودش بره
نه شده
بله،
هر این فقر مال کسیه که
مقدرش چنین است، نه این که بله از سر تنبلی و
خلا محضه می کنه، خیشتنداری می کنه که از عمل سامون دامش
بله، نوعاً هم اینجور هستن فقرا، نوعاً اینجوری هستن که دستشون نمیرسه دیگه، معمولاً میبینیم اینجوری هستن، اون که خودش میتونه بره یه کاری بکنه و تنبلی بکنه از خونه بیرون نمیره که میخوابه، این خیلی کم هست. خب عرض کنم که دلیل بر این عدالت در ولی فقیه، گفتیم روا آیات متعددی از قرآن میشه استفاده کرد که شرط ولی فقیه این است که عادل باشه، اون فقیهی که میخواد تصدی کند امر ولایت و زعامت امور امت را، شرط دی سومش این است که باید عادل باشه. از آیات چند تا آیه خوندیم، باز به اضافه اونها قرآن فرماد ولا تطیع امر المسرفین، بله یکی این آیه است، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و طبع هوا و کان امره فرطا، در سوره کهف آیه 28. ولا تطع، خطاب پیغمبره، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی را که ما او رو از ذکر خودمون غافلش کردیم، یاد خودمون رو ازش بردیم، نگذاشتیم، در اثر خوب عرض کنم که سوء نیت و سوء عملی که داره به کفران نعمتهایی که میکنه، خداوند یاد خودش رو از قلب او گرفته، اقفلنا قلبه او عن ذکرنا و کان و تبع هوا، و این متابعت هوای نفس میکند و کان امره فرطا، در کاراش هم با افراط عمل میکنه، لا تطعی همچه کسی رو. خب مراد این که اقفلنا ذکر، اقفلنا قلبه عن ذکر الله، یعنی در به جبران اون کارهایی که میکند، نیتی که داره، ما یاد خودمون رو از قلبش گرفتیم. خب کسی که به یاد خدا نیست، غافل از یاد خداست، اصلا ذهنش به این که خدا هست، خدا ناظره، خدا حاضره، توجه ندارد، یه همچه کسی دیگه از هیچ معصیتی پروا ندارد و تبع هوا، دنبال هوای نفس و خواهش های نفس و کان امرو فروتا. لازمه این که کسی بیاد خدا نیست همینه، اما در مقابل اون کسی که خدا رو حاضر میدوند، خودشو در محضر خدا میدوند، به فرمانش امام فرمود بداند عالم محضر خداست، خودشو در مرآ منظر الهی میدوند، میدونه خدا من از نیت قلبیش هم خبر دارد شده در ظاهر، کسی که یه همچه یادی از خدا داره، توجه به خدا داره، قطعا حیا میکند، معصیت نمیکنه، جرأت معصیت پیدا نمیکند، میدوند خدا او رو میبینه. پس کسی که بیاد خداست، خدا رو حاضر و ناظر نسبت به اعمالش میدونه، جرأت معصیت پیدا نمی کند، گناه نمی کنه، تمرد از دستورات حق ندارد، اون کسی که غافل از یاد خداست، اون دیگه پروایی از هیچ معصیتی ندارد، جلوگیر نداره از خودش، یعنی اهل فسق و فجور همه چیز هست. این که در روایات هم اینقدر تأکید شده به ذکر، به یاد خدا بودن، حتی فرماد هر عبادتی رو خداوند براش یه مدتی قرار داده، یه زمانی قرار داده. نماز خب در شبان روز 17 رکعت نماز، نگفتن شبان روز نماز بخون. روزه در سال یک ماه، ماه رمضان روزه داره. اعمال دیگه همه زمانی دارد، یه مدتی داره. اونی که زمان براش نیست، بلکه قرآن کثیرش خواسته و ذکر الله ذکرن کثیرا، نفرموده چقدر کثیر، اونم یعنی یا شبان روز بیاد خدا باشه، دائما بیاد خدا باشه. امیر المؤمن علیه السلام در وصیت هاشون به امام مصطفی علیه السلام در همون حین شهادتشون، یا بنی کن الله ذاکرن علا کل حال، در هر حالی ذاکر بیاد خدا، ذاکر خدا کن الله ذاکرن، بیاد خدا باش علا کل حال. پس ذکر کثیر معنیش همین، این در هر حالی. عرض کنم که یا روایتی افضل العباد درجتن یوم القیامه از ذاکرین لله، اونایی که در دنیا بیاد خدا هستن اینا قیامت اعلی درجات بهش برشون هست. اینقدر تأکید شده رو یاد خدا، بر همین است که مترتب میشه بر او عدم معصیت. نتیجه یاد خدا این است که انسان جرأت معصیت نکنه، دنبال گناه نره. در مقابل اگر کسی به یاد خدا نیست، غفلت داره، او دیگه هیچ بازدارندگی براش نیست، هر جور گناهی پیش بیاد انجام میده. قرآن فرمود خطاب پیغمبر، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اگر دیدید کسی به یاد خدا نیست، یه همچی کسی را ازش اطاعت نکنید، چون این یه آدم گناهکاریست، نتیجه غفلت گناه. پس این یه آدم معصیتکاره، یه آدم فاسقه، نباید از اطاعت کرد از آدم فاسق. خب چجور ما به این آیه استدلال میکنیم برای عدالت؟ پس اون کسی که اغفلنا قلبه او، نتیجه غفلت گناهه، پس یه آدم معصیتکاریست، پس یه آدم فاسقه. در حقیقت مثل اینه که فرموده لا تطع الفساق، حرام از اطاعت کردن از فاسق. خب وقتی از فاسق اطاعت کردن حرامه، پس ما میگیم ولی فقیه کسیست که یجب اطاعتو، باید اطاعتش کرد. پس در نتیجه باید اونی که یجب اطاعتو باید فاسق نباشد، چون فاسق کسیست که یحرم اطاعتو. پس ولی فقیه که میگیم یجب اطاعتو، در نتیجه باید عادل باشد که بشه اطاعتش کرد، و الا اگر فاسق باشد نهی میکنه. درسته این نهی هم نهیست که خطاب پیغمبره لا تطع، ولی وجه این که فرمود اطاعت نکن، علتش این است که این فاسقه، چون اغفلنا حالت غفلت داره. از این جهت آدمی که غفلت از یاد خدا دارد، هیچ کس نباید ازش اطاعت کند. خطاب به پیغمبر هست، اما مختص به پیغمبر نیست، چون وجه عدم اطاعت و حرمت عباد اطاعتش برای فسق شه، پس هیچ کس نباید اطاعت ازش بکنه. بنابراین پس همه باید از فساق بپرهیزن، اطاعت نکنن. پس ولی یه فقیهی که یجب اطاعتش کسیست که باید عادل باشه.
این اطاعت رو چه معنی است که پیغمبر
بله اینا خب مواردش مثلا لا توته یه موردی پیش میاد، مواردی شأن نزول داره آیات، یه موردی پیش اومده یه همچه کسی پیغمبر فرمود اینا رو بی‌اعتنایی بکنه تا اطلاع، موارد شأن نزول داره. باز یه آیه هست عرض کنم که ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. سوره شعرا دو تا آیه است، 151 152. ولا تطیعوا، این نقل این کلام نقل از حضرت صالح پیغمبر در داستان ثمود، قوم ثمود پیغمبرشون حضرت صالح اومد بین اونها و عرض کنم که اینا یه قوم خیلی مرفه بودن، خیلی نعمت خدا بهشون داده بود، باغ و زراعت ها و قدرت جسمی بالایی داشتن، میرفتن در کوه از داخل کوه بر خودشون منزل درست میکردن، میتراشیدن، یه وضع خیلی مرفه داشتن. حضرت نو در قرآن اینجور دارد، سوره شعرا عرض کنم که نصیحتشون میکرد، میفرماد بله اتترکون، حضرت صالح به این قوم گفت اتترکون فی ما ها اونا آمنین، فکر میکنید رها میشید در همین نعمت که الان هستید میمونید، فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هضیم، در این باغ سنها چشمه های آب جاری، نخل سنها پر از میوه، اینا همیشه جور نیست، و تنحتون من الجبال بیوتن، از کوه میرید بر خودتون منزل تعیین میکنید، فارهین در رفاه و آسایش هستید، فاتقوا الله بترسید از خدا، و اطیعونی مرا اطاعت کنید، ولا تطیعوا امر المسرفین، شاهد ما این آیه است، اطیعونه به من از من اطاعت کنید، امر مسرفین رو اطاعت نکنید، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. حضرت صالح قوم خودش رو نهی میکرد از این که اطاعت کنن از مسرفین. مسرف یعنی چی؟ یعنی اونا که گناهکار، نه اسراف فقط در مصرف نعمتهای الهی. در اونجا فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که اسراف به نفس کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی گناه کردید. پس اسراف در عمل یعنی معصیت خدا کردن. لا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفین گناهکاران اونایی که تمرد از خدا دارن اطاعت ازشون نکن. نهی مال حضرت صالحه به قومش، اما خدا نقل میکنه، معلوم شد خداوند این رو قبول داره، مرزیک خداست که نباید کسی از امر مسرفین اطاعت کنه. باز همون استدلال، مسرف یعنی گناهکار، گناهکار یعنی فاسق، اونایی که در فسق و فجور اطاعتشون حرام. پس ولی فقیهی که ما میخوام ازش اطاعت کنیم، یجب اطاعت او، نباید فاسق باشد، مقابلش باید عادل باشد.
این البته درسته، برای ایران این دارد که امر موجودیه، ما باید ثابت کنیم که آدمی عادل چی جور آدمیه.
خب
این هم نحیایی که شده امر نحی از منکر برای من هم از برای اون من دلیل نمیشه که من این کار رو انجام ندادم، من عادل. این دارد که امر موجودیه، بیمون آقا چی کار میکنه، چی جور هستش، بگیم مردم چی جور حکومت میکنم، ادالت دیگه نیستش که بگیم اینو اثبات بکنه که اگر کسی این کار خلاف انجام نداد این آقا عادله. حالا شاید تو روستا افرادی باشن که هیچ خلافی نکرده، و ما نمیتونیم بگیم این آقا عادل را میتونه کارهایی به این من
شد. ملاحظه بفرمود، ما اول ادالت رو معنا کردیم، بحث اولمون این بود که معنای ادالت لغتاً چی، اصطلاحاً معنای لغایت چی، عدالت رو معنا کردیم. پس ما نمیخوایم ده، حالا اجازه بدیم، اجازه بدیم، ما الان نمیخوایم بگیم عدالت چیه، عدالت رو فهمیدیم یعنی چی، معنیش رو فهمیدیم، اون ملکه ایست که حسن ظاهر هم ازش کاشفه. ما میخوایم بگیم ولی فقیهی که میخواد زمام امر رو به دست بگیرد، یشترط فیه العداله، حالا عدالت چیه؟ ما گفتیم سر جاش، خودش گفتیم. اما شرط برای کسی که تصدی امر میخواد بکنند یشتر توفیه یکون عادل، باید عادل باشد. به چه دلیل میگیم باید عادل باشد؟ حالا عدالت چیه؟ اون خودش گفتیم عدالت چیه، اون معناش معلوم شد. اما این شخصی که میخواد زعامت امر رو به دست بگیرد باید عادل باشد. چرا؟ به چه دلیل؟ لا تطیع امر المسرفین، فرمود کسانی که مسرفن گناهکارن فاسقن اطاعتش حرام. خب حالا اون یه بحث دیگری است، اون
دیگه مقیدات و آسهگه دیگه،
اون بحث گذاشته. بله، اونا دیگه توبه بکنن، اگر از گناه توبه کرد خب بعد میگیم برمیگرد بله بله، اگر توبه کرد بازم میگم. اما بالاخره نباید کسی که میخواد زعامت امر مسلمین رو به عهده بگیرد نباید فاسق باشه. به چه دلیل؟ عدالت شرطه. لا تطیع امر المسلمین، لا تطیع ارز کنم فساق امثالین ها. این مال آیات، حالا 5-6 تا آیه رو خوندیم ازش استفاده میشد شرط عدالت. حالا روایات هم داریم، روایات کثیره ای که اون روایات هم دلالت میکنند بر شرط عدالت در ولی فقیه. حالا روایت هم انشاءالله بعد میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.